استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان میگوید گدایگران را از شهر کابل جمع‌آوری می‌کند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده به وی دستور داده شده تا با همکاری با ارگان‌های دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع‌آوری کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اعلامیه می افزاید گدایگرانی که حرفه‌ای یاد داشته باشند بایومتریک شده و زمینه کار برایشان فراهم می شود. با گدایگران کودک زمینه آموزش و با آنده گدایگرانی که واقعا فقیرند زمینه معاش مهیا می شود. این در حال است که کدام احصایه از شمار گدایگران در کابل در دست نیست و طالبان در حال برای جمع‌آوری آنها اقدام می کنند که شرایط دشوار اقتصادی یک تعداد زیاد مردم را مجبور کرده گدایگری کنند. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته. قابل داوری است که این مسابقات با وقت کابل ساعت 7 شام آغاز خواهد شد.
تیم های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات 5 بازی 20 اووره با هم دارند. بازی دوم قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. افغانستان در 5 مسابقه بین المللی در گذشته در برابر آیرلند 4 را برنده شده و یکی را مساوی کرده است. یک پلیس در منطقه متای سوات در پاکستان در برخورد با افراد مسلح زخمی شده است. پلیس محلی سوات به رسانه ها گفتند که معلومات حاصل کردند که در اطراف متای افراد مسلح جمع شدند و آنها به این منطقه سربازان پلیس را فرستادند. در اعلامیه آمده که در جریان عملیات در کوههای شورو سردان برخورد شروع شد که یک پلیس در آن زخم برداشت. برخی از منابع دیگر بر رادیو مشال گفتند که در این برخورد 4 پلیس زخمی شده، اما این ارقام تایید نشده است. در جریان 2 روز بعد از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان، این دومین حادثه کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی پاکستان می باشد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا بر خانه وی عملیات کرده و بکس یا سیف شخصی او را تلاشی کردند. این تلاشی به سابقه در خانه آقای ترامپ نشان دهنده جدیت در تحقیقات قضایایی می باشد که وی در دوران ریاست جمهوری خود به آن روبرو بود. وزارت عدلیه آمریکا و FBI در میامی و واشنگتن از تبصره در این مورد خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز از قول 2 نفر که از این تحقیقات معلومات دارند نوشته که میگویند در این تلاشی بکس اسناد بررسی شده که آقای ترامپ از قصر سفید با خود برده بود. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد آمریکا در اشاره به واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل میگوید که این رویداد نشان میدهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد.
به نظر من حمله ای که 10 روز پیش به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیده می توانیم.
طالبان با افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی همه مکاتب دختران می گویند آنها مخالف آموزش دختران نیستند.
امارت اسلامی افغانستان کدام مخالفت با تعلیم دختران ندارد و نه در مورد کدام ملاحظه شرعی دارد، ولی در اصل در مناطق دور دست افغانستان هرچند مردم مخالف تعلیم دختران نیستند، اما در برابر خارج شدن دختران از خانه حساسیت دارند.
کار ترمیم آثار باستانی هرات ادامه دارد.
در قسمت تحکیمات منارف انجام کار میشه. طیف صفاز قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% میشه.
گزارش هم از انکشافات جنگ در اوکراین داریم. لندن میگوید روسیه وضعیت دفاعی خود را در جنوب اوکراین تقویت میبخشد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کالن کال معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال گذشته نشان می‌دهد که اولویت‌های آمریکا تغییر کرده، اما آنان باور دارند که می‌توانند به افغانستان دسترسی داشته باشند. این مقام بلندپایه پنتاگون می‌گوید که اگر در افغانستان سرباز هم نداشته باشند، می‌توانند که هراس افغانی را سرکوب کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، کالن کال معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این رویداد نشان داد که اگر آنان در افغانستان سرباز هم نداشته باشند، می توانند به سرکوبی هراس افغانی رسیدگی کنند. کالن کال گفت
به نظر من حمله‌ای که 10 روز پیش به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان‌های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیده می توانیم و ما آنان را هدف قرار داده می توانیم. اکنون که دیگر هزاران سرباز ما در افغانستان حضور ندارند، اما ما از منافع ملی و حیاتی ایمان حفاظت کرده می توانیم.
اظهارات آقای کالن که برای یک نیروی نظامی قوی جهان پالیسی طرح میکند، این را نشان میدهد که احتمالاً آمریکا برای سرکوب هراس افغانی در افغانستان جدا از حضور کدام نیروی نظامی راه‌های دیگری را دارد، راه‌هایی که از طریق آن رهبر القاعده را از بین برد. حکومت طالبان از کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان اظهار بی‌خبری کرده، اما حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در افغانستان را نقض توافقنامه دوحه و حمله به خاک افغانستان دانسته است. اما توافقنامه دوحه طالبان را نیز مسئول دانسته تا روابطش را با القاعده قطع کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات آقای کالن پاسخ نداد. معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت اساس این فیصله توافقنامه دوحه و تغییر اولویت‌های استراتژیکی آمریکا بود. معاون پالیسی پنتاگون افزود آنان باید به مشکلات اولویت دهند که از سوی چین در منطقه و در کنار آن از سوی روسیه در برابر امنیت اروپا مطرح است. این مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا مدت هاست که با هزینه بسیار بالای در یک منطقه ویژه که در اولویتش قرار داشت مشغول بود. با این حال دیوید پتریوس جنرال بازنشسته که فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان و همچنین رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا بود، روز دوشنبه در مقاله‌ای که در مجله اتلانتیک منتشر شد، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را برای این کشور فاجعه بار خواند. او گفت 40 میلیون نفری که نزدیک به 20 سال به آنان کمک شده است، همچنین اکنون با محرومیت و ظلم روبرو هستند و احتمالاً افغانستان در آینده به مرکز افرادگرایی و تندروی مبدل خواهد شد. همچنان از اظهارات معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا اینگونه برداشت می شود که افغانستان دیگر در اولویت آمریکا قرار ندارد. در حالی که آمریکا پس از کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان گفت که اجازه نمی دهد این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امنی هراس افغانان مبدل شود.
در گزارش همکارم شنیدید که یک مقام ارشد آمریکا در اشاره به واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل میگوید که این رویداد نشان میدهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، دسترسی به افغانستان به چه معنا؟ آیا توافق پنهانی وجود دارد با کشورهای منطقه خصوصا پاکستان، چون افغانستان محاط به خشکی است و دسترسی به کشور باید از قلمرو کشورهای همسایه صورت بگیره، یا پاکستان یا ایران یا کشورهای آسیای میانه؟ بفرمایید دکتر صاحب.
سلام و احترام به شما. بله، در حقیقت در پاکستان یک تغییر آمده و حکومت نو پاکستان بسیار مشتاق است که در مثلثی که بین امریکا، پاکستان و افغانستان است فاصله خود با امریکا بسیار نزدیک بسازه و در حقیقت بعض پالیسی ها و اعمال طالبان سبب شده که از این مثلث امریکا و پاکستان دور شوه و امریکا در حقیقت وقتی که پاکستان متقاعد ساخته تانست که از فضای هواییش درون و پهپادش بگذره موضوعش حل شد در حقیقت، به خاطر که عاجز نیست که در افغانستان حضور داشته باشه، هم میتونه که بازبینی کنه از فضا که چی واقع میشه در افغانستان، هم میتونه که دشمنان خود تعقیب کنه از فضا و هم میتونه که اونا را هدف قرار بده از فضا و این با حکومت عمران خان چندان ممکن نبود روابط کش بود با پاکستان و بین پاکستان و واشنگتن. اما در این مثلث افغانستان، پاکستان و امریکا که گفتیم، حالا امریکا و پاکستان همکاری دارند و به نفع هر دو مملکت است. در سیاست جهانی همیشه یاد ما باشه که ممالک به نفع خود کار میکنه.
بله دکتر صاحب، چی فکر میکنین که در این مثلث که شما به اشاره کردین پاکستان و امریکا با هم نزدیک شدند و طالبان دورتر شدند، آیا این احتمال وجود داره که طالبان رو آورند به قوت‌های منطقه‌ای مثل ایران یا چین؟
بعید به نظر میرسه فعلا، به خاطر که چین هم از این تروریست‌های بنگالی که در داخل افغانستان هستن خارخوره و در اون صورت چین هم خاموشانه مشکل نداره که امریکا به نوبت توریستای بین‌المللی در افغانستان توسط درون از بین ببره. این کار است که خود چین نمی کنه، اما اگر امریکا این کار کنه چین منتظر میمونه که این کار تکمیل شوه، چون که دشمنان چین هم در جمله گروه های تروریستی که در افغانستان هستن وجود دارند و ایران هم مشتاق است که امریکا همی کاری که در حقیقت از بین بردن تروریستان بین‌المللی و القاعده و داعش باشن اونا را از بین ببرد. فعلا همگی خاموش است، در حقیقت این کشورها چیزی نگفتند، چین فقط همه قدر گفت که خوب شد که الظواهری هدف قرار گرفت اما از فضای دیگر کشورها استفاده نشه، اما در حقیقت ناخوش هستند که امریکا همی کار را ادامه بدن.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیری ما ایست که در این مثلث وقتی که امریکا و پاکستان با هم نزدیکتر میشن و از طالبان دوری میگیرن، رابط خود طالبان و پاکستان چطور خواهد شد؟ زیر تأثیر قرار میگیره یا نه؟
روابط گروه حقانی و پاکستان که در حقیقت یک روابط بسیار نزدیک بود، به خاطر که خود پاکستانیا گفتن که در 20 سال گذشته گروه حقانی را پرورش دادن و از راه از او طالبان، در دو مورد حال بسیار تیره شده. یکی مسئله تی تی پی که مذاکرات صلح به نتیجه نرسید و متوسط به این که به نتیجه نرسید پاکستان حملات خودش شروع کرد روی اعضای مهم تی تی پی به گونه های مختلف و این که پاکستان در افغانستان فعلا یک حضور گسترده استخباراتی داره و برای طالبان بسیار مشکل است که این حضور آل یک بارگی از بین ببره و در حقیقت پاکستان یک نقش عمده داره فعلا در داخل افغانستان، با وجودی که اگر امروز طالبان خوش هم نباشن از این، از بین بردن از این نقش برای طالبان بسیار مشکل است. بعضی از رهبران طالبان هنوز هم در پاکستان بزنس دارن، کاروبار دارن، فامیلاشون در اونجا هست و درآمد دارن و بین طالبان یک کشش کلان افتاده که امرای پاکستان چی نوش شوه وضعیت، به خاطر که حال معلوم شد که پاکستان یک روش درویه و دوگانه را با خود طالبان بازی میکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره انکشافات اخیر در روابط آمریکا، پاکستان و طالبان و مبارزه علیه تروریسم در منطقه ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
با افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب همه دختران، مقامات طالبان میگویند که آنها مخالف آموزش دختران نیستند، اما برخی مکاتب به علت محدودیت‌های اجتماعی یا فرهنگی مسدود مانده است. نورالله منیر، سرپرست وزیر معارف طالبان، دیروز در خوست به خبرنگاران گفت که آنها تلاش میکنند تا قناعت مردم در این خصوص حاصل شود و روند آموزش دختران را دوباره آغاز کنند. این در حال است که از حاکمیت دوباره طالبان تقریبا یک سال میگذرد، ولی هنوز هم دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش دریافت نکردند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقامات حکومت طالبان بعد از افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب همه دختران میگویند که آنها مخالف آموزش دختران نیستند و نه کدام ملاحظه شرعی در مورد دارند، ولی محدودیت‌های فرهنگی باعث تأخیر بازگشایی مکاتب دختران شده است. نورالله منیر، سرپرست وزیر معارف طالبان، به خبرنگاران در خوست دیروز گفت که حساسیت‌های اجتماعی سبب تأخیر بازگشایی مکاتب دختران شده است.
افغانستان اسلامی امارت
اسلامی افغانستان کدام مخالفت با تعلیم دختران ندارد و نه در مورد کدام ملاحظه شرعی دارد، ولی در اصل در مناطق دور دست افغانستان هرچند مردم مخالف تعلیم دختران نیستند، اما در برابر خارج شدن دختران از خانه حساسیت دارند. پس امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند که قناعت سایر مردم خود را در خصوص حاصل کند و انشالله این پروسه آغاز خواهد شد.
آقای منیر دقیقا نگفت که این پروسه چه زمانی آغاز می شود، اما در حالی که وی از حساسیت های اجتماعی در مناطق دوردست صحبت می کند، دختران بالاتر از صنف ششم حتی در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کابل، جایی که چنین حساسیت ها اندک است، نیز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. اکثریت دختران با محروم شدن از ادامه آموزش مایوس شدند. منوره قریشی میگوید آرزو داشت که بعد از فراغت از لیسه در رشته ژورنالیسم تحصیل کند، ولی اکنون برای حق خود دادخواهی میکند.
مگر طالبان میخواهند ما را حذف بکنند؟ اگر دروازه های مکاتب برای ما باز نشود، ما مجبور میشیم بر روی جاده ها بریزیم و دادخواهی بکنیم. سر میدهیم ولی حذف شدنی نیستیم.
رحمان الله زکی، یک تن از باشندگان ولایت دوردست پکتیکا، نیز در صحبت خود با رادیو آزادی اجازه ندادن به تعلیم دختران را یک اشتباه در حق آنها و افغانستان میخواند.
تصمیم طالبان که به مکاتب دخترانه اجازه ندادن ما را خیلی متاثر کرده. این یک تصمیم نادرست در حق افغانستان و آینده دختران افغانستان است. می خواهیم که آنها هر چه زودتر به دختران اجازه آموزش دهند.
برخی ها به این باورند که منع ادامه آموزش دختران یک تصمیم سیاسی است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در گفتگوی اخیر خود با مجله دیرشپیگل جرمنی ادعا کرد که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر دستور پاکستان منع شده است. آقای کرزی افزود که این یک تصمیم سیاسی است و کدام ارتباط با اسلام ندارد. وی با توضیح بیشتر گفت که منع دختران از تعلیم به معنای منزوی ساختن هرچه بیشتر افغانستان است و اینکه به پای خود نیستد. طالبان درباره این اظهارات آقای کرزی چیزی نگفتند، ولی قبلا گفته بودند که تلاش میکنند تا زمینه آموزش و کار در چوکات شریعت اسلامی برای دختران و زنان مهیا شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا میگوید که روسیه در جنوب اوکراین حالت دفاعی را تقویت میکند، در حالی که به حملات بر اهداف اوکراین در منطقه شرقی دونتسک ادامه میدهد. بر اساس معلومات استخباراتی بریتانیا، روسیه اما در ماه گذشته تنها توانسته است که 10 کیلومتر پیشروی کند. همکارم ژکفر احمدی که این موضوع را دنبال کرده با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به استودیو خوش آمدید.
تشکر از شما.
خب لندن چی جزئیات داره در این مورد؟ چه معلوماتی را شریک ساخته؟
استخبارات بریتانیا در آخرین ارزیابیش که امروز منتشر شد گفته که نیروهای روس در دونتسک کمتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودند پیشروی داشتند. دونتسک یکی از دو منطقه شرقی است که جدای طلبان طرفدار روسیه در جریان 8 سال بخشای زیاد آن را در کنترل داشتند. بر اساس معلومات استخباراتی بریتانیا، با وصف استفاده سنگین و دوامدار از هاون در این مناطق، روسیه نتوانسته که برای پیشروی چشمگیر شمار کافی نیروی جنگی توانمند ایجاد کند. استخبارات بریتانیا در 8 آگوست هشدار داده بود که روسیه در تلاش برای دفاع و حفظ خطوط دفاعیش از ماینه‌های ضد پرسنل کار می‌گیرد. با گفته استخبارات بریتانیا، این اقدام به هر دو نظامیان و غیر نظامیان محلی خطر آفرین است.
خب اوکراین در مورد وضعیت چی میگه؟
دفتر لوید رستیز اردوی اوکراین در 9 ماه آگوست گفت که عملیات تهاجمی روسیه به سوی شهرهای باهموت و آودیفکا در منطقه شرقی دونتسک ادامه دارد و نیروهای روس تلاش میکنند حد اکثر تلفات را به نیروهای اوکراین وارد کنند. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای هوایی روسیه تأسیسات نظامی در مسیر دونتسک را بمباران میکنند در حمایت از عملیات زمینی به هدف دور کردن واحدهای اوکراین از خطوط مقدم جنگ. تایید گزارش‌های دو طرف در مورد خط نبرد دشوار است، زیرا وضعیت جنگ به سرعت در حال تغییر خوانده می‌شود. اما مقامات نظامی کیف گفتند که نیروهایشان عملیات تهاجمی و کشفی را در بسیاری از مناطق اطراف ایوانو داریفکا، باهموت و زایتسیو عقب زدند. به گفته آنها، نیروی روس پس از پیشروی‌های موفق از اطراف آودیفکا و کراسنوهوریفکا بیرون شدند. کیف از حرکت 2 کشتی روسی مجهز با میزایل‌های کروز کالیبر برای جنگ به سوی بحیره سیاه هم خبر داده. با ادامه جنگ روسیه با اوکراین، حمایت تسهیلاتی از اوکراین هم روان است. ایالات متحده به تازگی کمک 1 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلام کرده و این کمک مشمول سلاح دوربرد است.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین گزارش داد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید کار صدور ویزای چین برای بازرگانان افغان آغاز شده و به گونه یادی ادامه دارد. یونس مومن، سرپرست این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت به همین منظور مکتوب و اسناد برخی بازرگانان جمع‌آوری شده و تحت پروسس قرار دارد، اما وای مشخص نساخت که تاکنون به چند بازرگان افغان ویزا داده شده است. چند قبل وزارت خارجه چین در خبرنامه‌ای گفته بود که وانگ ای، وزیر خارجه این کشور، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ازبکستان، اعلام کرده بود که صدور ویزا به بازرگانان افغان را از اول ماه آگوست سال جاری میلادی اثر می‌گیرد. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده بود که چین به 98% صادرات افغانستان اجازه ورود بدون تعرفه به این کشور را خواهد داد. پیش از این بازرگانان افغان چندین بار از عدم صدور ویزا از سوی کشور چین شکایت کرده و خواهان حل این مشکل شده بودند. بر اساس معلومات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جلغوزه، میوه خشک و سنگهای مدنی مانند کرومایت، مرمر، سنگهای نیمه قیمتی و زعفران از اقلام صادراتی افغانستان به چین بوده و از بازار خوب در این کشور برخوردار است. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید کمبود برق، زمین و وضع مالیه بر تولیدات داخلی هنوز هم از مشکلات فرارای کارخانه‌داران در کشور است. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت که برای حل این مشکل بحث آنان با مسئولان ادارت زیربط حکومت طالبان ادامه داشته و از آنان خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. وای نبود برق منظم برای کارخانه‌داران را یک مشکل جدی خواند و گفت که از مسئولان شرکت برشنا تقاضا کردند که در کنار برق وارداتی تلاش کنند تا برق را از منابع داخلی نیز به کارخانه‌داران فراهم کنند. رئیس اتحادیه صنعتکاران گفت که مسئولان ادارت زیربط برایشان وعده سپردند که با مشکل کارخانه‌داران در بخش‌های یاد شده از استدگی میکنند. در این حال ریاست شرکت برشنا در کابل امروز در خبرنامه گفته است که با اساس یک پلان کاری منظم کار اصلاح شبکه و تامین برق مطمئن را برای عموم مشترکین با ویژه کارخانه های صنعتی روی دست دارند. خبرنامه افزوده است که معاونیت عملیاتی برشنای کابل در رابطه نخست سال روان خورشیدی اضافه باری های ده لاین شبکه 20 کیلووولت که عمدتاً برق کارخانه های صنعتی را تامین میکند رفع کرده است. اکنون نرخ برق از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 10 پول، یک یورو 91 افغانی و 38 پول، یک پوند انگلیسی 106 افغانی و 89 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 1051 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 404 افغانی.
گزارش بود از اخبار اقتصادی و نرخ اسعار در کابل.
بیشتر از خبر،
آمریت آبدات تاریخی هرات میگوید که کار مرمت و مستحکم کاری منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل نگهداری می شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خنیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید، قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او، منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل‌ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید،
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه تا احفاظ قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالا تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشاءالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
پیام ها و نظریات شما.
محمد اکبر از ولایت کابل هستم. دولت پیشین می گفتن فاسد هستند، اما چیزی که ما دیدیم دولت امارت اسلامی از او قدر فاسد تر است. ما یک دعوای حقوقی داریم، یک نفر کلاوردار امید دشت برچی یک خانه خرد 27 نفر گراو داده 60 لگ افغانی 65 لگ افغانی از 27 نفر گرفته، کس از کس خبر نداشته بوده. یک زمان خبر شده که یک آدم یک خانه را 27 نفر فروخته یا گراو داده و حالا نه پول ما را میتنه نه خانه را برای ما میتنه. یک سال شده که دعوا کردیم از روزی که طالب آمده که ما در محکمه کل جای دوران که در محکمه رو تا محکمه فیصله نمی کنه که او حاضر نمیشه. تو حکومت هستی رو حاضر کن، ما میگم والا ما حاضر نمیتونیم، شما که ورق ما بنویم که نه دیگه ما چی کنیم، فیصله هم نمی کنیم.
هر کسی زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا میشود. آدم عالم زندگی خود را و خوبی پیش میبرد و بعد دیدار مردم کمک میکنند. آموختن علم به مرد زن فرض است.
من یک متقاعد هستم و در تقریبا 10 ماه میشود که معاش تقاعدی خود را نگرفتم. در زمان حکومت شر و فساد. ما متقاعدین معاش خود را، حقوق تقاعد خود را می گرفتن، اما در این نظام متقاعدین وقتی که ددان دروازه شان میره با بهانه‌های مختلف اونا را بازی میتن که شما اعلان رادیو را متوجه باشین. تا این ده ماه شد که معاش خود را نگرفتیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دومین برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با میزبانی همکارم جاوید نعیمی را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان می گوید که گدایان را از شهر کابل جمع‌آوری می کند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، می گوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت‌الله آخوندزاده به وی دستور داده شد تا با همکاری با ارگانهای دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع‌آوری کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اوره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. قابل یادآوری است که بازی ساعت 7 شام با وقت کابل آغاز خواهد شد. یک پلیس در منطقه متای سوات در پاکستان در برخورد با افراد مسلح زخمی شده است. پلیس محلی سوات به رسانه‌ها گفته که معلومات حاصل کردند که در اطراف متا افراد مسلح جمع شدند و آنها به این منطقه سربازان پلیس فرستادند و درگیری رخ داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، میگوید که ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا بر خانه وی عملیات کرده و بکس یا سیف شخصی او را تلاشی کردند. این تلاشی به سابقه در خانه آقای ترامپ نشان دهنده جدیت در تحقیقات قضایایی می باشد که وی در دوران ریاست جمهوری خود به آن روبرو بود.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دهم محرم سال 1444 مصادف با روز عاشورا. از این روز در افغانستان و کشورهای اسلامی با مراسم ویژه عزاداری یاد بود می شود. طی سالهای گذشته شیعیان افغانستان در این روز و در آستانه آن قربانی حملات شدند، چی در محلات و مناطقشان و یا هم در تکیه خانه ها و عبادتگاه ها. با گذشت حدود یک سال پس از ورود طالبان به کابل و این ادعا از سوی مقام هایشان که جنگ در افغانستان پایان یافته، حملات بر شیعیان همچنان ادامه داشته و قربانیان زیاد گرفته است. در ماهای عمل و ثور امسال در کابل، مزار شریف و کندز ده ها تن از شیعیان هدف حملات واقع شدند. اکثریت از این حملات در جریان مراسم مذهبی، اعتراض ها و یا هم نهادهای آموزشی و حتی مکان های ورزشی را هدف قرار دادند. اما آغاز حملات از کجا شد؟ در 15 قوس سال 1390، یعنی 11 سال پیش از سال نخستین حمله بر یک فرقه مشخص مذهبی که پیش از آن سابقه نداشت، مزار ابوالفضل در کابل را هدف قرار داد. در این رویداد به گفته مقام‌های وقت حکومت حدود 60 تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. در آن هنگام نام هم از گروه داعش وجود نداشت. سپس در سال 1394 با اعلام موجودیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، موج از حملات بر شیعیان ادامه یافت. رویداد مرگبار سال 1395 در تظاهرات جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل یکی از حملات خونین بود که بیش از 80 قربانی گرفت و اضافه از 200 زخمی بر جای گذاشت. سپس غرب کابل و ولایت‌های شیعه‌نشین آماج حملات قرار گرفتند و بیشتر مسئولیت مسئولیت حملات را هم گروه داعش پذیرفت. تنها در چند روز گذشته سه رویداد در کابل رخ داد. چهارشنبه هفته گذشته جمال مینا، جمعه سرکاریز و شنبه هم منطقه پل سوخته که تمامی این مناطق عمدتاً شیعه نشین هستند. حالا پرسش های مطرح می شود که سرآغاز این حملات از کجا شد؟ چرا اجتماع شیعیان افغانستان نمی تواند در امنیت به سر ببرد؟ راهکارهای بیرون رفت کدام ها می توانند باشند؟ چرا حکومت ها نتوانستند امنیت اقلیت ها را در افغانستان بگیرند؟ بحث می کنیم در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش می برد. دو مهمان در برنامه داریم. آقایان حسین احسانی، پژوهشگر ارشد در اینستیتوت مطالعات استراتژیک از آمریکا، و دکتر زاکر حسین ارشاد، رئیس مؤسسه پوانتون ابن سینا و استاد روابط بین المللی پوانتون بخارست رومانیا. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای ارشاد، نخست با شما ای که آغاز حملات از کجا شد؟ سال 1390 یعنی 11 سال پیش، یا اگر فراتر از او بنگریم تهدیدها بر شیعیان در گذشته هم وجود داشته؟
عرض سلام احترام دارم خدمت همه دوستان و شنوندگان شما. ببینید، بحث حوادث یا رویدادهای فاجعه‌باری که بر شیعیان افغانستان تحمیل میشه، هر از چندگاهی اینا هم ریشه های سیاسی و امنیتی ممکنه داشته باشه و هم مباحث اعتقادی را حداقل داره. راز این که تا کنون شیعیان افغانستان در جاهای مختلف یا اماکن مختلف از امنیتی لازم و کافی برخوردار نیست و به عنوان گروه هدف برای قتل عام و حتی نسل کشی انتخاب شده، واقعیتی جاری در تاریخ افغانستان بوده و هست. متاسفانه گروه های تکفیری به هر پیمانه‌ای که فعال شوه و میدان برای اونها داده شوه، طبیعی است که یکی از قربانیان این گروه ها و به قدرت رسیدن اون گروه ها هزاره ها و شیعیان افغانستان هست. حداقل از نظر مباحث اعتقادی اونها شیعیان گویا محضور الدم اعلام میشه و گویا از حق حیات برخوردار نیست. از سوی دیگر برخی از مسائل و پالیسی های سیاسی هم ممکنه این باورها را حداقل تسهیل بکنه و مقدماتش را بیش از بیش فراهم و مساعد بسازه. متاسفانه نظام های مستقر در کابل چه در گذشته چه در شرایط حال، هم به لحاظ برخی از سیاست هایی که وجود داره و هم به صورت عملی وظیفه ای که بحث تامین امنیت برای همه شهروندان و از جمله شیعیان باشه، تا هنوز یا قادر نشده یا عملا او اراده لازم برای حفظ و صیانت از جان شیعیان روی دست گرفته نشده. همه اینها زمینه را برای قتل عام ها و فجایع انسانی در کابل مساعد کرده.
تشکر آقای ارشاد. برمیگردیم با شما. آقای احسانی را هم با خود داریم. خوش آمدید جناب احسانی. هدف از این حملات چی بوده میتونه؟ در گذشته مردم در افغانستان از مذاهب مختلف همزیستی خوب داشتند. چرا در کمتر از یک دهه به یک بارگی اقلیت خاص هدف قرار میگیره؟
تشکر از شما. سلام به شما و استاد عزیزم دکتر صاحب شد. در رابطه با این که چرا مورد هدف قرار میگیرند، چیزی که تصور من هست و صورت مشخص دارد و پاسخ بدم، گروه هایی که به تازگی ظهور کردن به خصوص دولت اسلامی ولایت خراسان، این گروه ها عمدتاً جهانبینی تک قطبی و جهانبینی تکفیری دارند که همه چیز را در حول محور خود خلاصه میکنند، تعریف میکنند و هر آن چیزی که خارج از این دایره و محور باشه و مخالفت باشه و با این دایره و محور کافر شمرده میشه و ابزاری به نام تکفیر در حقیقت به دست این گروه افتاده و هر کسی که در دایره فکری خودشان و در دایره معرفتی خودشان نباشد کافر است و اینطور تعبیر میکنن که هر کسی که کافر باشد یعنی خونش مباح است و ریختن خونش ثواب دارد. از منظر اعتقادی گروه هایی که ذکر کردم به شمول دولت اسلامی ولایت خراسان، این گروه ها عمدتا اقلیت های دینی را مورد هدف قرار میدن. به صورت مثال حملاتی که علیه مساجد هزارها در افغانستان میشن و همچنین به هندوهای افغانستان، به معابد هندوها و سیکهای افغانستان حملاتی که صورت میگیرن نشان دهنده ای است که این گروه ها عمدتاً از لحاظ اعتقاد سر سازش با دیگر اعتقاد با دیگر اقلیت های دینی، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی ندارند و همه چیز باید در ظرف ایشان ادغام شود. اما اگر مسائل غیر مذهبی هم مورد تاکید قرار بگیره و غیر اعتقادی هم مورد تاکید قرار بگیره، به صورت اساسی به دلیل اقلیت بودن قومی هزارها در افغانستان بخصوص در چند سال اخیر، دولت اسلامی ولایت خراسان، شبکه حقانی، هر دوی گروه ها عمدتاً کوشش کردن که با تهدید را قرار دادن و حمله کردن بر مکاتب، معابد، مساجد و همچنین مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحی و حتی مکانهای عمومی و غیر نظامی بتوانند از این طریق نام خودشان را به عنوان یادن گروهی که جهان را به عنوان یک گروه خطرناک بشناسه معرفی میکردن. یعنی که با هر حمله اینها خودشان را به عنوان یادن گروه مسلط خواستند که به جهان و منطقه تعریف کنند تا بتوانند در یارگیری های سیاسی اینها نقش عمده داشته باشند.
بله، تشکر ایسانی صاحب. برمیگردیم به شما و جناب دکتر صاحب ارشاد. شاهد رویدادهای مرگبار در افغانستان بودیم. در سالهای گذشته شیعیان هدف قرار گرفتند، از حمله بر جنبش روشنایی گرفته تا مکتب سید الشهدا و ورزشگاه میوان، مسجد سیدوکان در مزار شریف. چرا دولت ها و نیروهای امنیتی کوتاه آمدند در جلوگیری از چنین حملات؟
ببینید، ما همچنانی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، متاسفانه پالیسی هایی که به عنوان یک خط مش نظام های سیاسی در افغانستان در حوزه امنیتی روی دست گرفته شده و گرفته میشه، با ابهامات و پیچیدگی های جدی مواجه بوده و هست. ما فکر میکنم نظام سیاسی و تصمیم گیرندگان حکومت در افغانستان خیلی علاقمند نیست برای این که هزاره ها و شیعان در افغانستان با مطالبات سیاسی نسبت خود را با نظام و دستگاه قدرت تعیین بکنه. هر گونه ادعا و هر گونه شکلگیری خاص و مطالبات جدید از سوی هزاره ها و شیعان در افغانستان ممکنه با پوشش های مختلف با سرکوب مواجه شوه و ممکنه پوشش های مختلف را اینها روی دست بگیرن، ولی فی الواقع هدف اصلی و تارگت اصلی است که شیعان و هزاره ها در افغانستان مثل گذشته و تاریخ افغانستان خیلی از مطالبات را نداشته باشه و یک گروه طلبکار و خواهان مشارکت جدی سیاسی در مناسبات قدرت نباشه، ورنه تاوانهای ممکن زیادی را به همراه داشته باشه، ورنه با سرکوب و وحشت و خلق فاجعه ممکنه مواجه شوه و امثال زنا. و این سبب شده که متاسفانه هزاره ها و شیعان در افغانستان هر از چندگاهی اون هم به بهانه های مختلف عملا این هزینه ها را پرداخت بکنه و این مسائل به عنوان سرنوشت و مقدرات جمعی در بیاید. به می خاطر است که سخن از شکلگیری ادبیات جدید با مرکزیت بحث جنوساید و امثال زنها در ادبیات سیاسی و عمومی هزاره ها و شیعان مطرح میشه و مجموعی از فجایع خلق شده و تحمل شده بر هزاره ها و شیعان نشان میده که مصداق بارز نسل کشی بوده و هست و هزاره ها در افغانستان و شیعان در افغانستان گویا با یک سرنوشت به نام جنوساید مواجهند و دولت ها و نظام ها هم از این قبل چون بحث های سیاسی و شرکت در مناسبات قدرت برشان ممکنه در رجحان و اولویت قرار داشته باشه، خیلی بیمیل نیست که یک گروه مدعی تبدیل شود به یک گروه پسیف و بدون خواسته و مطالبات معطوف به قدرت.
تشکر. جناب احسانی، طالبان ادعا میکنن حالا در عریقی قدرت هستن، خودشان میگن داعش تا 98% نابود و متلاشی شده، یعنی با 2% توانایی چنین حملات را به اجرا میگذاره و این چنین ادعا با منطق انسانی چقدر همخوانی داره؟
نه مسلمن، چون که نوع تفکری که طالبان نسبت به داعش دارن این است که خب داعش در عمدتاً در اچین و نازیان کت دولت پیشین افغانستان و این راه ائتلاف بین المللی از هم فروپاشیده شدن و عمده از اینها یا دستگیر شدن یا اینکه کشته شدن، و همچنین بعد از ظهور طالبان به دلیل از اینکه طالبان عمده جنگجویان خودش از صفوف داعش تشکیل داده و با پیروزی طالبان بعد از 15 آگست تمامی عمدتاً در ابعاد تکتیکی و جنگجویان سطح میانی و سطح پایینی از داعش به طالبان پیوسته، این ادعا از طرف طالبان همیشه وجود داشته که دولت اسلامی ولایت خراسان داعش خراسان ضعیف شده و هیچ قدرت عملیاتی در روی زمین ندارد. اما من فکر میکنم که از سه منظر داعش خراسان نه تنها وجود دارد بلکه قدرت عملیاتیش در حال افزایش است. نقطه اول، آزادسازی زندانیان در روند سقوط دولت پیشین افغانستان که عمده جنگجویان داعش براحتی آزاد شدن و فرصت از زیر پیدا کردن که پس دوباره یک فضایی را مهیا بسازن برای حملات آینده خودشان. نکته دوم است که عمده جنگجویان طالبی که مخالف بودن به قرارداد دوحه و عمده جنگجویان و سربازانی که از طرف گروه های داخلی طالبان کوشش کردند که با تفکر فعلی طالبان و همچنین با اقداماتی که با غرب در همسی وجود داره اینها از این گروه ها ببرن و به یک سرپناه دیگر به نام داعش پیوندن، و همچنین او از جنگجویان دیگر گروه های جهادی که در منطقه وجود داشتن که بدون چتر مانده بودن اینها چتر جدیدی را پیدا کردن و به سمت دولت اسلامی ولایت خراسان بودن. نه تنها با این شرایط قدرت عملیاتی داعش کاسته نشده بلکه افزایش پیدا کرده و شاهد روند انتقال جنگجویان از گروه به گروه هستیم.
بله، تشکر. و جناب ارشاد، ایسو برخی انتقادهایی وجود داره که مراسم مذهبی باید داخل تکیه خانه ها و عبادتگاه ها از سوی شیعیان برگزار شوه. چی فکر میکنین؟ حتی کمیسیونی که به خاطر امنیت مراسم عاشورا هم از سوی حکومت طالبان موظف شده چون این درخواست را داشته، اگر فکر میکنین این مراسم محدود به مکانهای بسته شوه، آیا تهدیدها پایان میابه، فروکش میکنه، یا ای که چون شاهد بودیم حتی در جریان مراسم مذهبی در داخل مساجد هم حملات صورت گرفت؟
ما خیلی نسبت به این قضیه خوشبین نیستم که اگر احیانا محل برگزاری مراسم عزاداری از خیابان به درون مساجد و تکیه خانه ها انتقال داده شود، گویا یک سپر دفاعی و امنیتی متوجه شیعیان و هزاره ها میشه، به دلیل این که اراده برای قتل عام، اراده برای خلق فجای انسانی از سوی گروه های تکفیری وجود داره. زمانی که یک مادر هزاره و شیعه در شفاخانه در بستر ولادت از مسئولیت برخوردار نیست، بسیار بر آفتاب خواهد بود که در مساجد و تکیه خانه ها هم چنین وضعیتی تغییر پیدا نخواهد کرد. چنانچه که حضرت عالی هم اشاره کردید، تا اینجای کار هم ما شواهد و نمونه های زیاد را داریم که در داخل مساجد و تکیه خانه ها، در داخل مکاتب، لیسه ها و جاهایی که حداقل حیثیت عمومی را به او شکل خیابانش نداره،
باز هزاره ها از مسئولیت برخوردار نیست. آن چیزی که هزاره ها را به صورت واقعی با این خطر و تهدید مواجه کرده، مباحث هویتی و ارزشی و مطالبات سیاسی که این گروه داره هست. بنابراین گروه های تکفیری ممکنه با پوشش های مختلف و به بهانه های مختلف، هم بر لحاظ مباحث اعتقادی و ارزشی و هنجاری، گویا سعادت و خوشبختی شخصی و فردیشان را در ای امر میدانه که دیگری را با قتل عام مواجه بسازه و هزاره را چی زنش، چی مردش، چی کودکش، چی بزرگ سالش را با قتل عام مواجه کنه، گویا اونا به خوشبختی و سعادت میرسه، زامن بهشت اونهاست. خون هزاره در افغانستان به عنوان کارتی برای رسیدن به بهشت و کریدیتی برای این که اونا مستقیم به سعادت دست پیدا بکنه تلقی میشه. تا زمانی که چنین باوری وجود داشته باشه فرق نمیکنه، در پوشش داعش باشه، در پوشش طالب باشه، القاعده باشه یا سایر گروه های تکفیری، تمام اینها پوشش هایی است که ممکنه متناسب با زمان و مکان قالب عوض کنه و خود را آپدیت بسازه، ولی ماهیت و جوهر کار فرق نمیکنه. تا زمانی که چنین باوری وجود داشته باشه هیچ گونه مسئولیتی برای هزاره ها و شیعیان نه در داخل تکیه خانه ها، نه در خیابان و جاده های کابل و سایر ولایات افغانستان وجود میتونه داشته باشد. عین وضعیت از این طرف نظام های سیاسی که علی القاعده موظف به تأمین امنیت و موظف به ایست که تمامی تدابیر و تمهیدات را روی دست بگیره که شهروندان افغانستان از جمله شیعیان و هزاره ها در افغانستان با این قتل عام مواجه نشه، متاسفانه اونها به دلیل مباحث سیاسی و به دلیل بحث‌های مناسبات قدرت هم به میل نیستند که این گروه با این وضعیت مواجه باشند و شرایط فعلی که البته شرایطش کاملا حتی متفاوت از گذشته است. طالبان خود بنیانگذاری یک وضعیت‌ها و سیاست‌های معطوف به خلق فاجعه در گذشته بودند. خود طالب همچنان که آقای احسانی هم به خوبی اشاره کردند، بدنه میانه و پایین طالب که فعلا از وضعیت و سیاست‌های حاکم ناراضی به نظر می‌رسند، اونها به صورت فردی خوشبختیشان را جستجو می‌کنند و خوشبختی اونها لزوماً در پرتو ریختن خون هزارها و شیعیان در افغانستان میسر است. به او خاطر همه اینها سبب میشه که متاسفانه هزارها و شیعیان در افغانستان با پدیده استخوان‌سوز به نام قتل عام مواجه شوند.
بله، برمیگردم به شما جناب ارشاد و چون فرصت کوتاه مانده از مهمانان ما، نخست جناب احسانی از شما میشنویم که چه راهکارهای ممکن هست به اجرا گذاشته شوه که دامنه چنین حملات برداشته شوه و در این حال چنان که ما با برخی از فعالان صحبت کردم، اونا از نبود فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان سخن میگویند. آیا ایجاد چنین فضای اعتماد ممکن است؟
از یک منظر ایجاد چنین فضای امکان پذیر نیست، چون که حداقل در گذشته قبل از سال 2001 و قبل از نظام جدید این مسئله تا حد زیادی منتفی است، تا به دلیل او قتل عام هایی که علیه هزارها در یک کولنگ بامیان و مزار شریف کردند و همچنین جنگ های متعددی که امر با هزارها داشتند، این داستان منتفی است و صرفا بعضی از فشارهای که کشورهای منطقی دارند و بعضی از قدرت های جهانی به اون لحاظ است که طالبان تا حدی خودش را در حال مسامحه میبینند با هزارها. نکته اول و نکته دومی است که در بعد راه حل من فکر میکنم که ما به دنبال ای باشیم که چگونه بتوانیم سطحی از خشونت و سطحی از دهشت تروریستی که علیه هزارها فعلاً در حال جریان است و او را چگونه کاهش بدیم. طرح‌های زیادی هست و یک از طرح‌ها طرح دفاعی خودی است که در حکومت گذشته هم به او پرداخته شد و هزارها با داشتن سلاح میتونستند که از خودشان حفاظت کنند بدون از اینکه حملاتی علیهشان انجام شده، که طرح‌های بسیار موفقی بودند. برکن از این طرح‌های دیگه هست. متاسفانه فعلا بدبینی های وجود دارن، فضای بیعتمادی میان ارزا در طرف طالبا و هزارها وجود داره که نمیتواند برمان یک روزنه برای وضعیت خوب تلقی شود.
تشکر. جناب دکتر صاحب ارشاد، با عنوان پرسش اخیر در این برنامه چه فکر میکنین کدام کارشیوه مؤثر واقع شده میتونه برای برقراری امنیت شیعیان از آره ها و مناطقشان چی باید در اولویت قرار بگیره؟ خیلی فرصت کوتاه داریم جناب ارشاد.
من فکر میکنم مقدم بر هر امری بحث داشتن یک اراده جدی در دستگاه تصمیم گیرندگی حکومت و دولت افغانستان است. اگر احیانا اراده وجود داشته باشه و اراده شکل بگیره مبنی بر این که هزاره و شیعه در افغانستان از حق طبیعی حیات باید برخوردار باشه و نظام سیاسی مکلف برای تأمین این حق است، خود به خود مکانیزم ها و سازوکارهای بعدی جواب میگه، چی در قالب او بحثایی که فعلا در جریان هست، بحث دفاع خودی و حفاظت و سیانت از هزاره ها و شیعیان و اماکین اینها توسط خود اینها و توسط مردم و هم دستگاه پلیس و دولت. متاسفانه اون چیزی که فعلا همه مکانیزم ها را ناکارآمد ساخته و برغم همه شعارها هنوز که هنوز از هزاره و شیعه با فجایع و ایرانگر این چنین مواجه هست، رازش برمیگرده به این که تصمیم و اراده جدی وجود نداره و گویا حق حیات به عنوان حق برای دستگاه حکومتی نسبت به هزاره و شیعه درک نمیشه و سربازانی که حداقل 20 سال کمتر بیشتر در آدرس طالبان تربیت داده شده و آموزش داده شده، اون هم مبنی بر محدور الدم اعلام کردن هزاره و شیعه، طبیعی است که شرایط فعلی یک شبه بو باورها عوض نخواهد شد و همچنان به عنوان یک باور مخرب و همراه با وحشت و رعب نسبت به هزاره ها و شیعیان عمل خواهد کرد.
خیلی سپاسگزار از شما جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، رئیس مؤسسات پوانتون ابن سینا و استاد روابط بین الملل پوانتون بخارست رومانیا و حسین احسانی پژوهشگر ارشد در اینستیتوت مطالعات استراتژیک در امریکا. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
صبح صادق دروغ میگوید، صادق دروغ میگوید، صادق دروغ میگوید. شب عاشقان بدل چی شب دراز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان بدل چی شب دراز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان کویت، عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، با کجا رود کبوتر، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان بدل که شب دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد تو بیا تو بیا شب عاشقانه به دل نیست طاقت سخنی که نیست طاقت.